ساعت 22:10 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و برای شما سلامتی آرزو میکنم. در ابتدای این مجله شبانگاهی با هانا کاویانی همراه بشیم و منتخب خبرهای امروز و امشب ایران و جهان رو بشنویم. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدید.
سپاسگزارم. با سلام. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه اعدام زینب سکانوند رو محکوم کرده. زینب سکانوند در 15 سالگی ازدواج کرده بود و در 17 سالگی به اتهام قتل شوهرش بازداشت شد. علی‌رغم درخواست‌های نهادهای مدافع حقوق بشر، خانم سکانوند هفته گذشته اعدام شد. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای به اعتراف اجباری و ضرب و شتم توسط پلیس و همچنین آزار و اذیت خانم سکانوند توسط همسرش اشاره کرده است. منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که هند در ماه آینده میلادی 9 میلیون بشکه نفت از ایران خواهد خرید. ادامه خرید نفت توسط هند به این معنی خواهد بود که با بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه تهران در 13 آبان، علی‌رغم پیش‌بینی‌های اخیر، هند به خرید نفت ادامه می‌دهد. ماه گذشته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که واشنگتن مجوزهای محدود معافیت را در ارتباط با خرید نفت از ایران صادر خواهد کرد، اما در ادامه این مسیر تحریمی صادرات نفت ایران باید به صفر برسد. هند پس از چین مهمترین خریدار نفت ایران است. جایزه صلح نوبل صبح روز جمعه به طور مشترک به نادیا مراد، فعال حقوق بشر کرد عراقی، و دنیس مکوگه، دکتر زنان از کشور کنگو اعطا شد. رئیس کمیته نوبل در اعلامیه خود در این رابطه گفته است که این دو در مبارزه علیه جرایم جنسی نقش مهم و کلیدی دارند. جایزه نوبل صلح معادل 1 میلیون دلار آمریکاست و نشان آن روز 19 آذر مشترکاً بین افراد اعطا خواهد شد. مقام‌های فرانسوی می‌گویند در حال تحقیق درباره ناپدید شدن منگ هونگوی، رئیس پلیس بین‌الملل اینترپل در چین هستند. رئیس اینترپل که تابعیت چینی دارد روز 7 مهر به چین سفر کرده بود و پس از چند روز بیخبری همسر او با پلیس در شهر لیون فرانسه که مقر اینترپل است تماس گرفت. اینترپل هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است. این سازمان مسئولیت هماهنگی میان نیروهای پلیس کشورهای مختلف را در زمینه مظنون‌های تحت پیگرد دارد. آقای منگ که 64 سال دارد حدود 2 سال پیش به ریاست اینترپول برگزیده شد. او پیشتر از جمله معاون وزیر امنیت عمومی در چین بود. مقام‌های افغان می‌گویند دست کم 4 غیر نظامی به اشتباه در یک حمله هوایی علیه مواضع طالبان کشته شدند. رئیس پلیس قندهار با اعلام این موضوع گفت که طالبان روز 5 شنبه حمله‌ای را در منطقه معروف آغاز کرد و وقتی نیروهای امنیتی با حمله هوایی پاسخ دادند، شبه نظامیان در حال فرار در نزدیکی افراد غیر نظامی هدف گرفته شدند. در این حمله 1 کودک و 3 زن کشته و 1 کودک و 8 زن نیز مجروح شدند. آنها در یک مراسم عروسی شرکت کرده بودند. بنابر اعلام سازمان ملل متحد دست کم 1693 غیر نظامی در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان کشته شدند. و سنای آمریکا روز جمعه توافق خود را برای رأی‌گیری نهایی درباره برت کاوانا، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای عضویت در دیوان عالی آمریکا، اعلام کرد. 51 سناتور آمریکایی به صورت شفاهی به رأی‌گیری درباره کاوانا رأی مثبت دادند، در حالی که 49 سناتور به او رأی منفی دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتر خود از رأی مثبت به برت کاوانا استقبال کرد. نامزدی آقای کاوانا پس از آنکه او توسط یک زن متهم به آزار جنسی شد بسیار جنجالی شده است.
سپاسگزارم از هانا کاویانی که ما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان قرار داد. اما پس از شنیدن خبرها گذری کوتاه کنیم بر آنچه در این مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد. یک گره کور 7 ساله، رفع حصر باید رسما اعلام شود.
اگر تصمیم اتخاذ شده باید که متصمیم به صورت کتمی رسمی اعلام و عمل بشه.
فساد دامنگیر. توزیع قدرت فامیلی مهمترین عامل فساد در ایران است. اعتصاب ادامه دارد. کامیونداران هنوز پشت فرمان نیستند.
از سر اختشاشگری کامیوندار نمیاد جلوی کار و کاسبی خودش رو ببنده، بار نزنه و کامیون رو بخوابونه.
و جایزه دیگر برای جعفر پناهی. سرخ در جشنواره فیلم هامبورگ به نمایش درآمد. به مجله شبانگاهی خوش آمدید، با من همراه بمانید. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی با تکذیب شایعه رفع حصر رهبران جنبش سبز از قول زهرا رهنورد نوشت همانطور که حصر 8 ساله با ارائه متنی رسمی و کتبی با امضای دادستان انقلاب و به اتهام اعمال مجرمانه آغاز شد، پایان آن نیز باید به صورت رسمی و کتبی اعلام شود و بدین ترتیب راه بر شایعه سازی و سخنان زد و نقیض بسته خواهد شد. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس را پرسیده که دعوت می‌کنم بشنوید.
بعد از بیش از 7 سال حصر غیرقانونی، هر روز شایعه‌ای در رابطه با برداشتن حصر که در رابطه با خانم رهنورد مطرح میشه. سخنان خانم رهنورد در همین رابطه است. اگر تصمیم اتخاذ شده، باید که اون تصمیم به صورت کتمی رسمی اعلام و عمل بشه. وگرنه غیر از این موجب لوس شدن اصل حصر خواهد بود.
الان وضعیت حصر خانم رهنورد و آقای میرحسین موسوی به چه صورته آقای امیر ارجمند؟ آیا امکان دیدار با اعضای خانواده دارن؟ آیا گشایشی به نسبت سابق براشون فراهم شده یا نه؟
امکان دیدار با اعضای خانواده رو دارم. ملاقات ها منظم شده و اعضای خانواده میتونن هر زمانش خواستن با رعایت برخی از امور ملاقات بکنن، اما در همین حد و مسئله دیگه اتفاق نیفتاده.
یعنی آقای موسوی و خانم رهنورد همچنان نمیتونن بیرون از منظر خودشون که در حس هستن بیان و مثلا مایحتاج خودشون رو تهیه بکنن، اینطور نیست؟
قطعا آقای موسوی امکان خروج از خونه رو ندارن بدون محافظا و قطعا هم بحث تعیین مایحتاج و غیره مطرح نیست. تنها هنگامی که برای معاینات پزشکی یا دیدن اقوام خارج میشن امکان این مسئله وجود داره و حسب به ترتیب سابق برقرار هست.
آقای امیر ارجمند، الان مامورانی که حضور دارند در محل حصر آقای موسوی و خانم رهنورد از کدام ارگان هستند؟ اطلاعات سپاه هستند، وزارت اطلاعات هستند، ماموران دادستانی هستند؟ کدام ارگان این مأموریت رو داره الان انجام میده؟
برای اینکه چنین صحبتی بشه میباید که شفافیت کاملی در رابطه با مسئله حذف آغازش، مسئولین آغازش و همچنین مدیران اجراییش وجود داشته باشه. کمچی چیزی نیست، ولی آنچه رو که میشه گفت این هستش که از وزارت اطلاعات هست به نظر میاد.
خانم رهنورد در خود نکته‌ای که وبسایت کلمه اشاره کرده، اشاره به متن رسمی و کتبی دادستان انقلاب میکنه. این رو چجوری میشه در موردش صحبت کرد؟ آیا مشخصا دادستان انقلاب تهران وارد عمل شده؟ چون فکر میکنم این نکته جدیدتری باشه که ما میشنویم.
نه، نکته جدیدی نیست. اون در هنگامی بوده که میخواسته حصر آغاز بشه و بر اساس دستور قضایی گرفته و در اون منشأ این ماجرا مشخص نیست، چون دادستان که نمیتواند بدون حکم قضایی این کار انجام بده و بعد از اونم هیچگونه فرایند قضایی در رابطه با اینها انجام نشده. یعنی کل فرایند هست در حالی از ابهام قرار داره و همچنین در واقع غیرقانونی هست. انقدر صحبت‌های متعدد و متکثر و متنوعی شده که همه سردرگم هستن و تا هیچ کسی هم قبول نکرده مسئولیت مستقیم و قانونی این امر رو. ولی اون زمانی که اومدن این کار انجام دادن، در حال دادستانی کار انجام دادن.
الان مهمترین مانع یا موانعی که برای رفع حصر وجود داره چه مسائلی هست آقای امیر ارجمند؟
از نظر من هیچ مانعی وجود نداره. برای کمر غیرقانونی انجام شده، اون چیزی رو که محصولین بابت اون در حصر هستن در واقع یک واقعیت عینی هست. چیزی که گفتن، حرفایی که زدن، هیچ گونه پامی درش وجود نداره. امروز همه اونا رو قبول دارن و ثابت شده ساعتش بر همه.
آقای امیر ارجمند، از دیدگاه دولت آقای روحانی یا مقامات ارشد جمهوری اسلامی موانع هست الان چی هست؟ موانع رفع هست البته.
از دولت آقای روحانی بر از خود آقای روحانی پرسیدن. از نظر من هیچ چیزی قول داده بوده، بعد به قولش عمل میکرده، ظاهرا وقتی قول دادهش مانعی رو نمیدیده و فکر میکرده این کار باید انجام بده، انجام نداده. بعد از آقای روحانی پرسید، ولی قطعا این هستش که به هر حال حتما آقای روحانی اولویت های دیگه ای داره که مقدمه بر این قولی که داده به مردمه. ولی به هر حال برای حسی سخت حاکمیت این هستش که باید پارادایم سیاسی رو تغییر بدن. آزادی آقای موسوی و آقای شهرخان راهنورد، یعنی که در نحوه سیاست برداری تغییر حاصل بشه. شاید که این هست مانع اون کاری که نمی کنن. البته وضعیت کشور به گونه ای هستش که اگر که به منافع خودشون هم فکر بکنن، می باید که فوراً اقدام به رفع حذف بکنن، چون رفع حذف می تونه به در واقع اجماع ملی و همبستگی ملی کمک بکنه و در شرایط سخت کنونی می تونه به کمک کشور بیاد. سختی، لجاجت، منافع باندی، منافع حزبی و خلاصه این چیزها بیش از هر چیزی دخیل است در عدم رفع حذف به نظر من میرسه.
اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس بود در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده رادیو فردا هستید و شنونده مجله شبانگاهی ما هستید، در حالی که با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه از تورنتو کانادا همراه هستیم. احمد توکلی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری توزیع قدرت فامیلی رو مهمترین عامل فساد در ایران دونسته. پارتی بازی و تجارت پیشخرید نفوذ در انتخابات هم از دیگر عواملی است که آقای توکلی به عنوان عوامل گسترش فساد در ایران از اونها یاد کرده. در ماهای اخیر بحث بر سر فساد، مقابله با فساد و مفسدان با راه اندازی دادگاهی ویژه برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی به موضوع روز بدل شده. آقای حقیقی خوش آمد میگم به شما، خیلی خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا.
خدمت شما و بینندگانتون سلام عرض میکنم.
آقای نامور حقیقی، آقای توکلی پیش از این از فساد سیستماتیک در ساختار حکومتی ایران صحبت کرده بود که بعدتر با مخالفت آیت الله خامنه ای همراه شد. آیا این اظهار نظر جدید آقای توکلی در واقع به نوعی بازگشت به عقبتر از اون تئوری فساد سیستماتیک هست؟ به باور شما فسادی که امروز در اقتصاد ایران ما شاهد اون هستیم، در ساختار حکومتی ایران در شاهدش هستیم، فسادی سیستماتیک هست یا فسادی غیر سیستماتیک و موردی؟
خب آقای توکلی سعی کرده موارد فساد رو که در روابط قدرت سیاسی به منصه ظهور میرسونه مطرح کنه و توضیح میده که در روابط قدرت چند تا فاکتور هست که میتونه فساد انگیز باشه، یعنی از درون قدرت سیاسی برسه به قدرت اقتصادی. با توجه به اینکه به هر حال ایران دولت نفتیه، قدرت سیاسی به منابع اصلی درآمد جامعه دسترسی داره و از این بابت میتونه فساد اقتصادی هم ایجاد کنه و اون نابرابری اقتصادی رو ایجاد کنه. مسئله اصلی از لحاظ آقای توکلی مسئله این کسانی که قدرت رو در دست میگیرن کسانی هستن که از لحاظ منابع دانش در سطح پایینی قرار دارن، ولی در این حال از لحاظ رفتار سیاسی بسیار رفتار تهاجمی هستن و کاملا خودشون به هر جلوه میدن و با مخالفین هم خیلی تند برخورد میکنن، یعنی میگه بی سوادانه و پررو. و دومین نکتهش هم مسئله روابط فامیلی است که به هر حال خیلی گسترده شده، به خصوص بعد از اینکه بسیاری کسانی که خب در سمت‌های سیاسی بودن بعد انقلاب الان فرزندانشون بعد از 14 دهه الان در موقعیت سمتگیری هستن و خب طبیعتاً بخشی از این روابط فساد ناشی از اعمال فشار یا اعمال نفوذ هست برای جا انداختن این افراد به عنوان سمت‌های سیاسی. یکی دیگه مسئله همون روابط خیش دوست و رفیق و روابط سرمایه‌گذاری میگه، یعنی در گروه‌های مالی گروه‌های سیاسی رو خریداری میکنن، نماینده مجلس رو در انتخاباتش خرج میکنن برای که بعداً بتونن از مزایای حضور اون افراد قدرت استفاده کنن. این 4 تا فاکتور به عنوان عنصر اساسی تولید فساد در ساخت سیاسی ایران داره توضیح میده و خب طبیعتاً بخش وسیعی از روابط قدرت ایران رو شامل میشه.
خب آقای نامور حقیقی، سال هاست، دهه هاست که راجع به مبارزه با فساد در ایران صحبت میشه، حتی اظهار نظرهایی از بالاترین مقامهای سیاسی از رهبر جمهوری اسلامی ایران داشتیم راجع به این که با فساد مبارزه و مقابله بشه، اما خب تمام این تلاش ها ظاهراً به این نقطه رسیده که همچنان هم خود بالاترین مقام سیاسی در ایران و هم افرادی مثل آقای توکلی از بحث فراگیر بودن فساد صحبت می‌کنند، دادگاه‌های ویژه تعیین میشه برای مبارزه با مفسدان. چرا این اتفاق مبارزه با فساد به سرانجام نرسیده و به سرانجام نمیرسه؟ آیا عاملان جدی نیستند یا اینکه اساساً ساختار اجازه این مبارزه رو نمیده؟
ببینید، بخشش برمیگرده به این ساختار موازی که ما داریم، یعنی ساختار موازی اقتصادی و اطلاعاتی داریم. تقریبا یک سوم اقتصاد ایران بیرون نظارت همه جانبه دولت هست و دولت نمیتونه مالیات بگیره و نمیتونه نظارت کنه و اونها خب رانتهای قضایی و سیاسی دارن. این بخشش مال همون از ستاد اجرایی فرمان ما، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و بخشی که مربوط به حال فعالیت های اقتصادی نهادهای نظامی، اونها مجموعه هستن که به هر حال بیرون اون اتوریته دولت هستن. نکته دوم مسئله نهادهای امنیتی موازی هستن که اون هم خودش میتونه فضایی ایجاد کنه و سرمایه گذاران، سرمایه داران و کسانی که در حوزه امور اقتصادی هستن رو دچار ترس و تردید کنه و عملا مشکل ایجاد کنه که خب نمونه ها شد در گذشت شاهد بودیم. و نکته سوم برمیگرده به مونیتورینگ سیستم، نظارت سیستم. سیستم فاقد مونیتورینگ و نظارت سیستم نظارت لازمه برای اینکه درآمدهای افراد در جامعه ایران جای ثبت نمیشه، به این معنا که بسیار از افراد که درآمدهای بالایی دارن عملا مالیات نمیدن. چون سیستم نفتی هست و دولت بر مبنای پول نفت داره میشه، مسئله مالیات خیلی جدی نیست و در سیستمایی که با پول نفت اداره میشه، در اکثر این سیستما به جز دولتایی که قبلا دموکراتیک بودن و بعد نفتی شدن مثل کانادا و نروژ، شما یک فساد رو، یک فساد اقتصادی رو مزمن میبینید. نکته بعدی هم این هست که تحریم‌های اقتصادی آمریکا هم خودش اون هم کمک کرده به این فسادها، چون وقتی تحریم‌ها رو صورت میگیره سیستم‌های دولتی میرن به سمت رفتارهای غیر متعارف برای دور زدن تحریم‌ها و در این میان خب عده‌ای سعی میکنن که سیستم تجارتی و معاملاتی دولت رو و حکومت رو در اختیار بگیرن و خب به بهانه دور زدن تحریم‌ها خب این خودش فسادهای جدی ایجاد کرده. و نکته پنجم هم که در این سالا خیلی نقش داشته همین مسئله چند نرخی بودن ارز، اینا عوامل اصلی فساد است. تا اون ادغام سیستم صورت نگیره، نهادهای موازی نیام توی دل یک مجموعه و دوم مسئله فساد و نظارت بر سیستم افراد صورت نگیره، مطبوعات نتونن آزادی لازم رو داشته باشن که بنویسن، خب طبیعتاً بخشای از این فساد همیشه باقی میمونه.
سپاسگزارم از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه از تورنتو کانادا که همراه ما در این مجله شبانگاهی بود. اما در ادامه سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما شنوندگان جان رادیو فردا بشنویم.
با اطمینان کامل عرض میکنم که 90% مردم ایران دوست دارند با تمام دنیا در صلح و آرامش و با اقتصادی پویا و روبه رشد زندگی کنند و از سیاست‌های مخرب جنگ طلبانه با هزینه زیاد و بیفایده و ضد بشری بیزارند. ولی متاسفانه آقای خامنه‌ای در استادیوم آزادی گفتند من تا جان در بدن دارم اجازه نمی‌دهم تا با آمریکا مذاکره شود. آقای خامنه‌ای ثابت کردند که ایران یعنی یه نفر.
آقای خامنه‌ای، شما راست میگویید، مردم ایران بنبست اقتصادی ندارند، بلکه بنبست آزادی و حقوق بشر دارند و شما به عنوان رهبر در تاریخ جهان و ایران مسئول این بنبست هستید.
خود این دولته که لوازم یدکی، لاستیک و از کوچکترین چیز برای دارندگان کامیون و کل ملت ایران دریغ میکنه و این مردم متاسفانه عوض این که بلندشن پشت سر این راننده ها وایستن اعتصابات جمعی رو در ایران ادامه بدن، متاسفانه همشون در خوابن. این مردم چه میخوان از خواب بلندشن؟ من موندم و چه جوابی بعدا در تاریخ خواهم داد که این ملت منفعل بیخاصیت چجوری زیر بار این همه فشار داره تحمل میکنه و صداش در نمیاد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش‌ها از بازداشت بیش از 200 تن در ارتباط با اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران حکایت می‌کند. همزمان اتحادیه آزاد کارگران ایران گفته که اعتصاب روز جمعه در برخی از شهرهای ایران همچنان ادامه داشته. به گزارش خبرگزاری مهر با این همه، عبدالهاشم حسنیا رئیس سازمان راهداری روز جمعه گفت تردد کامیون‌ها عادی شده. بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
اصفهان، شهررضا، اهواز، بروجرد و زرند کرمان از جمله شهرهایی هستند که به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز جمعه شاهد اعتصاب کامیونداران بودند. دور جدید اعتصاب کامیونداران از روز 31 شهریور آغاز شد. آنها شماری از مطالبات صنفی را مطرح کردند که در اعتصاب‌های قبلی خود در خرداد و مرداد ماه سال جاری خواستار تحقق آنها شده بودند. با این همه برخی از مهمترین آنها تا این اعتصاب تحقق نیافتند. از جمله تأمین لاستیک و لوازم یدکی با قیمت پایین، افزایش کرایه حمل کالا، افزایش حقوق و نیز مستمری بازنشستگان، تأمین امنیت جاده ها، ایجاد استراحتگاه های بین جاده‌ای و انتخابات آزادانه در تشکل های صنفی. پروین محمدی نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به این موضوع که اعتصاب کامیونداران به توصیف او سر و سری است اضافه می‌کند:
از سر اختشاشگری کامیوندار نمیاد جلوی کار و کاسبی خودش رو ببنده، بار نزنه و کامیون رو بخوابونه. دقیقاً از سر اون بن‌بست‌ها و مشکلاتی هستش که تو این مسیر باهاش روبرو شده و خودش هیچ نقشی در ایجاد این اشکالات نداره و دقیقاً تمام مشکلاتی که به وجود براش اومده سیستمی هستش که باید برای اداره جامعه لاستیکش رو تأمین بکنه و یا لوازم یدکیش و روغنش و بقیه مسائلی که کارگرها در 15 مورد تقریبا خواستاشون رو مطرح کردن. یک کامیوندار میخواد زندگی کنه. الفبای این که میخواد زندگی بکنه اینه که هزینه‌هاش بخونه با هم دیگه. این نیستش که فقط را بیفته از جیب خودش بذاره صلواتی کار بکنه. مسلماً میخواد که یه دو تا چارتایی بکنه و ببینه که وقتی که حرکت میکنه میصرفه یا نه، چیزی براش باقی میمونه یا نه. این طبیعی ترین خواستیه که مثلا کامیوندار داره که خواست عجیب غریبی هم نیست.
با همه اینها عبدالهاشم حسنیا رئیس سازمان راهداری روز جمعه از عادی شدن تردد کامیون ها سخن گفت. همزمان گزارش حاکی از ادامه بازداشت ها در ارتباط با اعتصاب کامیونداران است. به گزارش خبرگزاری هرانا شمار بازداشتی ها از 200 فراتر رفته است. آخرین بازداشت ها به گفته این خبرگزاری در شهرهای گرگان و بندر گز، شهرستان ایزه و استانهای خراسان رضوی و همدان انجام شدند. همچنین وبسایت رویداد 24 اشاره کرد که در روزهای گذشته در استانهای فارس، البرز، همدان و قزوین کامیونداران معترض به دست نیروی انتظامی بازداشت شدند. در همین حال تهدیدها از سوی مقامهای قضایی و انتظامی ادامه دارد. تهدید به این که بازداشت شدگان به قطاع‌الطریق و افساد فی‌الارض و محاربه متهم خواهند شد. پروین محمدی
نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای اینکه بتونه این رعب و وحشتی که با دستگیری های گسترده از کامیوندارها انجام داده بیشتر بکنه، مجبور شده که طبق روال سالهای قبل که برای کارگرها هم اتهام تراشی میکرد و اختشاش در محیط کار رو مطرح میکرد، به همون شکل که مثلا کارگری معدن اقدره رو به شلاق محکوم میکنه، دقیقاً به خاطر اینکه خواست صنفی رو کسی نمیتونه محکوم بکنه، نمیتونن تو پروندهش بنویسن که به خاطر مطالبات صنفی دستگیر شده، وگرنه مثلا دیگه نمیتونن طرفو محکوم بکنن، چون حق هر فردی که به خاطر مطالباتش به هر حال اعتراض بکنه. از این سر بهشون همچین اتهاماتی میبندن که بتونن احکام سنگین تری رو بهشون بدن.
از خانم محمدی میپرسم آیا برخوردهای انتظامی و قضایی تاثیرگذار خواهد بود؟
در طول این سالها اثبات شده که هیچ کدوم از این حرکت‌های تعرضی باعث نشده که اون حرکت متوقف بشه، بلکه اتفاقاً در یک فاز دیگه میاد وسط. یعنی طرف تا حالا فکر می‌کرده که مثلا مسئولین رد پایین اون امر به مثلا وظایفشون عمل نمی‌کنن. وقتی که دولت میاد با همه نهادهاش در مقابل یک حرکت اعتراضی قرار میگیره، تازه اون موقع اون کارگر، اون کامیوندار و یا اون افرادی که دست به اون حرکت اعتراضی زدن متوجه میشن که انگار کل نظام، کل سیستم با همه امکانات سرکوبش، با همه امکانات دادگاه قضاییش و پرونده سازیش و زندانش، انگار متحد در مقابل این صف وایسادن.
در این حال و به رغم اتهام‌های امنیتی که متوجه کامیونداران اعتصابی می‌شود، علی ابراهیمی نماینده مجلس از شازند به وبسایت رویداد 24 گفت که اعتراض و اعتصاب کامیونداران ربطی به موضوعات سیاسی ندارد و به تاکید او آنها واقعاً به دنبال اغتشاش نیستند.
گزارش روزبه بلهری رو می‌شنیدید. در پایان این مجله شبانگاهی سری به دنیای سینما بزنیم. یکی از مهمترین جوایز جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ آلمان شامگاه پنجشنبه به جعفر پناهی، سینماگر سرشناس ایرانی، اهدا شد. این جایزه همه ساله به فیلمسازانی داده میشه که در کشورهاشون تحت پیگرد قانونی قرار دارند و یا از ساخت فیلم محروم هستند. جعفر پناهی اگرچه به خاطر 20 سال ممنوعیت خروج از ایران در این مراسم حضور نداشت، ولی به نیابت از او دخترش سولماز این جایزه رو دریافت کرد. درباره این فستیوال و این جایزه و این فیلم بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
26مین جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ از پنجشنبه هفته پیش فعالیت 10 روزه خود را آغاز کرده. امسال به این فستیوال 138 فیلم از 57 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در 11 بخش انتخاب شده. برخلاف سال پیش، امسال از ایران تنها یک فیلم به نام سرخ، ساخته جعفر پناهی، هنرمندی که به دنبال انتخابات بحث برانگیز سال 88 به اتهام تبلیغ علیه نظام به 20 سال محرومیت از فیلمسازی، فیلمنامه‌نویسی و سفر به خارج محکوم شد. فستیوال هامبورگ طی 26 سال موجودیت خود همواره به سینمای ایران هم توجه داشته و تا کنون ضمن قدردانی از عباس کیارستمی، داریوش مهرجویی، اسقر فرهادی، محسن مخملباف، جعفر پناهی و محمد رسولوف آثاری از این فیلمسازان را هم در بخش‌های ویژه‌ای به تماشا گذاشته. این جشنواره طی 8 سال اخیر اما به پناهی و رسولوف که با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در فیلمسازی روبرو بودند توجه بیشتری کرده. به گفته آلبرت ویدرشپیل، رئیس جشنواره هامبورگ، در همبستگی با جعفر پناهی تاکنون چند فیلم او از جمله دایره، این یک فیلم نیست، آکاردئون و پرده به نمایش در آمده. شامگاه پنجشنبه هم تازه ترین فیلم جعفر پناهی به نام سرخ در فستیوال هامبورگ اکران شد. سرخ روایتگر سفر جعفر پناهی و مهناز جعفری، بازیگر اصلی این فیلم، به روستایی در اطراف شهر میانه برای یافتن دختر نوجوانی است که با فرستادن ویدئویی از آن دو درخواست کمک کرده. در این ویدئو این دختر با بازی مرضیه رضایی از مخالفت خانوادهش با تحصیل او در رشته هنر و سینما گفته.
زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانوادم میبینن، فیلمای شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میداد، برام راهی نمونده بود دیگه.
ببخشید شما مرضیه میشناسید؟
نگوز بارده که دانشگاه تا قبول آلوم اونو دیرو.
سه روزی که مرضیه رفته از خونه بیرون بر نگشت. هوای دانشگاه چه زرده سرش؟ میدونیشتم آخر آقابت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم، شاید دانشگاه یادش.
سه روز اولش خبر ندارن اینو موضوعه؟
شامگاه پنجشنبه 12 مهر ماه به دنبال نمایش فیلم سرخ در جشنواره هامبورگ طی مراسمی جایزه ویژه قدردانی از فیلمسازان تحت تعقیب و محروم از ساخت فیلم به جعفر پناهی اهدا شد. این فیلمساز اگرچه به دلیل ممنوعیت سفر به خارج در این مراسم غایب بود، جایزه اما به دختر آقای پناهی، سلماز و بازیگر اصلی فیلم سرخ مهناز جعفری اهدا شد. مدیر فستیوال آلبرت ویترشپیل پیش از این مراسم در مصاحبه با روزنامه‌ها گفته بود جشنواره هامبورگ می‌کوشد با ساب دهنده صدای پناهی‌ها و رسولوف‌ها باشد. 26مین جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ روز شنبه 14 مهر ماه جاری به فعالیت 10 روزه خود پایان می‌دهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از اینکه تا پایان این مجله شبانگاهی من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم، اما بیش از اینها که در این مجله تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. همکنونی که من با شما صحبت میکنم وبسایت رادیو فردا با مطلبی به نقل از وزیر اقتصاد فرانسه به روز شده که گفته تحریم‌های آمریکا علیه ایران فرصتی برای توسعه نهادهای مالی مستقل اروپاست.